تفسیر رساله رومیان توسط متیو هنری. رساله رومیان فصل 11 آیه 33 تا آخر. و آن عمق دولتمندی حکمت و هم علم خدا، چقدر داوری های او کاوش ناپذیر و راه های او کشف ناشدنی است. زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد، یا که مشاور او شده، یا در اول چیزی به دو داده تا به او باز داده شود؟ زیرا که از او و به واسطه او و برای او همه چیز است و او را تا ابد جلال باد. آمین. کلام خداوند زنده و حقیقی، و اکنون تفسیر اون را از زبان متیو هنری میشنویم. پولس رسول که در این بخش از فصل 11 به رد شدن قوم یهود پرداخته و همچنین نیکی خدای زنده، در نهایت نتیجه گیری میکنه و اعتراف میکنه بر حکمت خداوند و مشیت و اقتدار کامل اراده او بر همه چیزها. اولا مشورت نهانی و یا نهفته خدای زنده. پولس چنین میگه: و آن عمق دولتمندی حکمت، که میتونه اشاره داشته باشه به رفتار او با یهودیان و غیر یهودیان به طور کلی، و یا به کل راز انجیل که ما قادر نیستیم اون رو به صورت کامل درک کنیم. و آن عمق دولتمندی حکمت و هم علم خدا، حکمت و آگاهی بی‌نهایت خدای زنده در به انجام رساندن کارهای خود و همچنین کار فدیه خداوند ما عیسی مسیح، عمقی که حتی فرشتگان قادر به درک ژرفای آن نیستند. نگاه کنید به اول پتروس فصل 1:12: آنچه که فرشتگان نیز مشتاق هستند در آنها نظر کنند. این کلام پتروس رسول هست. ذهن آدمی توانایی اون رو نداره تا در مورد شیوه، دلایل و نحوه اجرای کارهای خداوند دلیل کافی بیاره و اونها رو درک کنه. پولس رسول در قیاس با دیگر انسانها آشنایی بیشتری داشت با رازهای ملکوت خداوند. با این وجود اعتراف میکنه که وقتی که به اونها تأمل میکنه قادر نیست به ژرفای اونها پی ببره. کسانی که آگاهی بیشتری از الهیات مسیحیت دارند به میزان بیشتری از ضعف و کوته‌بینی خود نیز آگاهند، زیرا با وجود تمام تحقیقاتی که انجام دادند در زمینه مطالب انجیل، به دلیل تاریک بودن ذهن و اندیششون قادر نیستند تا اونها رو به شکل کاملی در این جهان درک کنند. مزمور 65 آیه اول: خدایا ستایش در صهیون در انتظار توست. عمق دولتمندی حکمت خداوند، حکمت و آگاهی آدمی را پایان است، اما حکمت خداوند بسیار عمیق و دست نایافتنی. مزمور 36 آیه 6: پارساییت همچون کوههای سر به فلک کشیده است و دادگریت به سان ژرفنای عظیم. نه فقط حکمت خداوند عمیق است، بلکه در آن غنای نیز وجود دارد، عمق دولتمندی حکمت. کسی را یارای رسیدن به عمق و ژرفای آن نیست. افسوسیان فصل 3 آیه 18: خدای زنده و حقیقی همه چیزها را مد نظر داره، همه آن چیزهایی را که در گذشته بوده، در حال حاضر و هر آنچه که در آینده خواهد بود در برابر دیدگان او آشکاره و این حکمت خداوند هست. او تمام چیزها را مقدر داشته، به سویی که اراده اوست هدایت نموده و برای جلال خیش آنها را از میان بر می داره و مشورت و اراده خود رو در همه چیزها به انجام می رسونه. این حکمت اوست. گستردگی هر دوی اینها چنان عمیقه که فرای درک ما انسان هاست. داوود در مزمور 139 و آیه 6 چنین میگه: چون این دانشی برایم بس شگفت‌انگیز است و چنان والا که بدان نتوانم رسید. آنچه که خداوند اکنون انجام میده، ما اکنون قادر به درک اون نیستیم. نگاه کنید به یوحنا فصل 13 آیه 7. ما قادر نیستیم دلیلی برای مشیت و کارهای خداوند ارائه کنیم، اگرچه طریقهای او و وظایف ما بسیار روشن و ساده است، اما داوری‌های او کاوش‌ناپذیر. مشیت و اراده او همچون رازی تاریک و نهانی است و در نتیجه نبایستی در باری اونها کنجکاوی نموده، بلکه خاضعانه آنها را بپذیریم. رسول خداوند در اینجا به ویژه در مورد طرد شدن یهود و پذیرفته شدن غیر یهودیان به کلیسا صحبت میکنه، بدین منظور که یهودیان در زمان مناسب بازخوانده خواهند شد و چنین وقایعی، یعنی انتخاب یک عده و طرد کردن عده دیگر، به نظر غریب میاد و درک اون برای ذهن آدمی مشکل هست. اما بایستی از ته دل بگوییم آری خداوند، چون این کاری نیکو، زیرا به نظر تو نیکو می آید. شایسته است تا ما نیز بگوییم و آن عمق دولتمندی حکمت و هم علم خدا، چقدر داوری های او کاوش ناپذیر و راه های او کشف ناشدنی است. گویی خداوند هیچ رد پای از خود باقی نمی گذاره، اما مشیت او را هر روزه شاهد هستیم. گویی او همیشه از یک مسیر حرکت نمی کنه تا رد پا و مسیر او رو دنبال کنیم. ایوب در فصل 26 و آیه 14 چنین میگه: به راستی که اینها تنها حواشی طریقهای اوست و چه نجوای آرامی از او میشنویم، اما رعد جبروت او را کیست که درک تواند کرد؟ آیا هیچ بشری جدای از خداوند ما عیسی مسیح در آغوش پدر بوده و از نظر او کاملا آگاه است؟ آیا هیچ کس قادر است تا به راه‌های خداوند و مشیت او به شکل کامل پی ببرد؟ تفاوت و فاصله بسیار زیادی است بین خالق و مخلوق، بین خدا و انسان، و چنین شناخت و آگاهی رو ناممکن می سازه. پولس رسول همین نکته رو در رساله اول قرنتیان تکرار می کنه، فصل 2 آیه 16: زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد تا او را تعلیم دهد؟ سپس در همان آیه پولس ادامه می ده و چنین می گه: اما ما فکر مسیح را داریم، که بدین معناست که ما ایمانداران راستین مسیحی به خاطر رابطه‌ای که با خداوند عیسی مسیح داریم و بیاری روح القدس تا آنجا که برای ما ضروری است می توانیم از اراده و اندیشه خداوند آگاه باشیم، زیرا خدای زنده و حقیقی را پسر یگان و مولود او به ما می شناساند، چنان که در انجیل یوحنا می خوانیم فصل 1:18، خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگان مولودی که در آغوش پدر است همان او را شناساند. در نتیجه هرچند که ما اندیشه خداوند را نمی دانیم، اما چون فکر مسیح را داریم همین میزان برای ما کافی است. مزمور 25:14، محرم اسرار خداوند ترسندگان اویند. خدای زنده نیازی به مشاور نداره، زیرا او حکمتی بی‌نهایت داره و نه مخلوقات او قادر خواهند بود تا مشاورین او گردند. این کار شبیه روشن کردن شمعی است تا به خورشید روشنایی بخشه. به نظر میرسه پولس در اینجا به فصل 40 اشعیا اشاره داره و آیات 13 و 14، کیست که روح خداوند را هدایت کرده و یا چون مشاورش به او تعلیم داده باشد؟ او از که مشورت خواست تا به او فهم ببخشد و طریق پارسایی را به وی تعلیم دهد، یا او را معرفت بیاموزد و طریق فهم را بر وی بنمایاند؟ این دقیقاً چکیده چالش خداوند به ایوب در مورد آفرینش. نگاه کنید به فصل 38 کتاب ایوب، و این مطلب ربط داره به تمام مشیت و اراده خداوند. کاملا احمقانه است اگر آدمی بخواد به خداوند مشورت دهد که چگونه این جهان رو حکمرانی و اداره کند. آیه 34 رومیان 11، زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد، یا که مشاور او شده، یا در اول چیزی بدو داده تا به او باز داده شود؟ در تمامی زمینه ها و در تمامی کارهایی که خداوند انجام میده، او اراده مطلق و کاملا آزاد داره. او هر آنچه را که اراده کرد به انجام میرسانه و پاسخگوی کسی نیست، اما در عین حال چون خدای قدوسی است، در او هیچ شرارت و گناهی وجود نداره و هر آنچه که انجام میده کاملا مقدس و پارسایانه است. خداوند مدیون هیچ کسی نیست، هیچ کس قادر نیست او رو در این زمینه به چالش بکشد. آیه 35، در اول چیزی بدو داده تا به او باز داده شود. کدام یک از مخلوقات خداوند هست که بتونه بگه خداوند مدیون منه؟ هر آنچه که ما برای خداوند انجام میدیم و اون رو وقف خداوند میسازیم، بایستی با این اعتراف باشه که ما تنها خواسته و اراده او رو به انجام میرسونیم و خدمتگزاران نالایقی هستیم. نگاه کنید به اول تواریخ فصل 29:14، دعای داوود: اما من کیستم و قوم من چیست که بتوانیم چنین به خوشی دل هدیه بیاوریم؟ زیرا همه چیز از توست و از دست توست که به تو داده ایم. هر آنچه را که ما مسیحیان به عنوان وظیفه خود به جا می آوریم، بدهی ما به خداونده و ما را طلبکار او نمی سازه. اگر کسی تصور کنه که خداوند به او بدهکار هست، پولس رسول در نام خداوند اعلام می کنه که اون بدهی آماده است. به او باز داده خواهد شد. کاملا مشخص و قطعی است که خداوند به هیچ کس بدهکار نخواهد بود، اما هیچ کس جرأت نداره تا چنین تقاضایی داشته باشه و خود رو بدهکار بپنداره، زیرا که از او و به واسطه او و برای او همه چیز است و او را تا ابد جلال باد. آیه 36 پولس به این موضوع در اینجا میپردازه تا یهودیان رو که گلایه خواهند کرد ساکت سازه، زمانی که خداوند برکات ظاهری و قابل رؤیت کلیسای خود رو از یهودیان گرفت، آنچه را که به خودش تعلق داشت از اونها دریغ داشت. آیا او اجازه نداره تا چیزی را که به خودش تعلق داره به کسی ببخشایه و یا دریغ فرمایه، فیض عطا کنه و یا اون فیض رو به کسی عطا نکنه؟ همچنین پولس قصد داره تا غیر یهودیان رو که توهین میکردن خاموش سازه، زمانی که خدای زنده و حقیقی انجیل رو به میان غیر یهودیان فرستاد تا بشارت داده شود و به بسیاری از اونها فیض و حکمت عطا کرد تا بدون ایمان بیارند. این کار بدین دلیل نبود که خداوند بدونها بدهکار بود تا به اونها این لطف خاص رو نشون بده، بلکه فقط از روی خوشنودی و اراده نیک او بود که انجیل در بین غیر یهودیان بشارت داده شد. پولس این حقایق رو ربط میده به اراده مطلق خدای زنده و حقیقی، زیرا که از او به واسطه او و برای او همه چیز است. همه چیزها در زمین و در آسمان، به ویژه چیزهایی که مربوط به رستگاری و صلح و آرامش ما میشه، همه اونها به او تعلق داره، از راه آفرینش، از طریق تأثیر مشیت او، تا در نهایت همه اونها به جلال او بیانجامه. سرچشمه تمامی چیزها خداوند ما، خدای زنده و حقیقی است، از طریق عیسی مسیح، خدا انسان. خداوند غایت و نهایت همه چیزهاست. به طور کلی هرچه که به مخلوقات مربوط میشه، خدای زنده و حقیقی عامل اول و مؤثر هست و همچنین عامل آخر، زیرا خداوند همه چیز رو برای جلال خود آفرید. نگاه کنید به مکاشفه فصل 4 آیه 11. ای خداوند، شایسته ای که جلال و اکرام و قدرت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده ای و به اراده تو بودند و آفریده شدند. اگر همه چیز از او و به واسطه اوست، در نتیجه ضرورت داره تا همه چیز برای او باشه. اگر رودخانه آبش رو از دریا به دست بیاره، در نهایت بار دیگه اون رو به دریا باز میگردونه. نگاه کنید به کتاب جامعه فصل 1 آیه 7. نهرها جملگی به دریا جاری میشوند، اما دریا هرگز پر نمیشود، بلکه نهرها به جایی که از آن جاری شدند دوباره باز میگردند. اگر همه چیز را برای جلال خداوند انجام دهیم، آنگاه اخلاقیات مسئله کاملا ضروری است. در نتیجه پولس این بخش از کلام خودش رو با ستایش خداوند به پایان میرسونه و چنین میگه: او را تا ابد جلال باد. آمین. خدای زنده و حقیقی به عنوان عامل اول، قادر مطلق و نهایت همه چیزها، بایستی از سوی ما ستایش و پرستش شود. مسیحیان این کار رو به شکل فعالانه ای انجام می دهند. پولس به شکل مفصلی در مورد مشورت خداوند و اراده او در مورد آدمی صحبت کرده و نکاتی رو در این زمینه با دقت خاص بیان داشته، اما در نهایت نتیجه گیری می کنه که خداوند در این زمینه ها کاملا مقتدر هست و هم حکم فرمایی او کامل هست. این شیوه ایست که یک مسیحی بایستی بر اون شیوه تأمل و نتیجه گیری کنه. هرچه که روی خواهد داد بگذاری تا خداوند جلال یابد، به ویژه وقتی که ما میایم تا در مورد اراده خداوند و کارهایی که انجام میده صحبت کنیم، شایسته است تا مشیت او را ستوده و او را جلال دهیم. مقدسینی که به جلال رسیدند و راز حکمت و دولتمندی خداوند رو بهتر درک می کنند، هرگز با او بحث و جدل نمی نمایند، بلکه تا به ابد حکمت و داوری ها و راه های او رو ستایش می نمایند.